میمونه تو خیابون، یکی کمتر میمونه، یکی دور وای میسته، یکی فقط فیلم میگیره، یکی فقط از پای اینستاگرام دنبالش میکنه. اینا تفاوت‌های شخصیتیه. اما فضای اجتماعی اینه که تقریبا اکثریت دلشون میخواد که این تغییر اتفاق بیفته، بنابراین اتفاق خواهد افتاد.
شما اشاره کردید در صحبتاتون به ترس، به امید. ما در خیابان‌ها جوانان خیلی شجاعی میبینیم، زنان و دختران خیلی شجاعی میبینیم که ترسی ندارن. در مقابل ممکنه گروه‌ها یا افرادی هم باشن که وقتی این افراد رو میبینن میگن ما شجاعت اینها رو نداریم و ممکنه بترسیم از عواقب این کار. میخوام روی این یه مقدار تمرکز داشته باشید و صحبت بکنید که این ترس ها از کجا میاد.
من باز اگر بخوام به عنوان یک روانشناس بخوام صحبت بکنم، این ترس ها به نظر من بیسش در واقع تو فضاهای کودکی، توی باورهایی که آدم ها نسبت به دنیا، نسبت به زندگی دارنه. میدونین اون نوجوانی که جونشو میگیره کف دستش میره، به واسطه نوجوان بودنش، در مرحله هویت یابی بودنش، یه چیزی رو نگاه میکنه، یه جوری نگاه میکنه به اینکه بابا اصلا اگه قرار من اینقدر توسری بخورم نمیخوام به زندگی ادامه بدم، زندگی با ترس رو انتخاب نمی کنم. خب و این فضاییه که باعث میشه جسارت داشته باشه. اما یک مسئله، این خاصیت یک برهه سنی ممکنه باشه، اما یه چیز دیگه که این مسئله خیلی مهمه، تفاوت تربیتی نسل هاست. ببینید نسل ماها که در واقع نسل بودیم که برامون مثلا چه میدونم سرود جنگ میذاشتن و فضای اینجوری بوده که همینی که گفتم، حتی تو خونه ها و خانواده ها دیکتاتوری رو ما تجربه کردیم. یعنی وقتی یه نفر پدر یا مادر گفته نه، یعنی نه، واکنش های اینجوری رو بیشتر داشتیم، بعضا تنبیه بدنی اینا بیشتر داشتیم. خب این نسل طبیعتا واکنش هاش متفاوته با نسلی که توی فرزند سالاری بار اومده و بزرگ شده، یعنی نسلیه که به خواسته هاش توجه شده، نسلیه که اگر تو مدرسه بهش یه چیز چرتی گفتن پدر و مادر جلوی مدرسه در اومده پشت بچهش. این یک تفاوت بسیار بزرگ در میزان عزت نفس و احساس حق داشتن در این آدم ها ایجاد میکنه. یعنی من فکر میکنم چیزی که ما داریم میبینیم از شجاعت جوانانی که داریم حرف میزنیم، یکیش اینه، یکی هم اینه که یه سری دیگه از آدم ها هم هستن که شجاعن، که وای میستن و به یک ایدئولوژی رسیدن انگار در خودشون که برای چی باید از اینا من بترسم. میتونین یعنی نگاه میکنیم اونه که با دست خالی اتفاق مثلا این مشاهدهی که بسیار زیاد این روزا میشه که گاردیا با تفنگای ساچمه‌ای و قیافه های وحشتناکی که آدم تجربه خود ذات این چهره رو درستش کردن برای ایجاد روب و وحشت، اونه یه دختر جوونی که مثلا چه میدونم پول پارش مثلا 60 کیلو وزنشه و مثلا 1.60 قدشه، جلوی اینا وایستاده بدون روسری داره راه میره. این جسارت، جنس این جسارت به نظر من در فضای تربیت شکل گرفته و انگار که این یه جایی، من اعتقادم بر اینه که انگار که پدر و مادرهای دهه 50 و دهه 60 اون زخمهای خودشون رو انتقال ندادن به بچه هاشون و این بچه ها یه احترامی برای خودشون قائلن که دیگری حق نداره که به من حمله کنه، دیگری حق نداره که به من بگه چه بکنم چه نکنم. به خاطر همین اینها جسارت اینو دارن که وایستن و میدونید مطالبه گر باشن.
من با یکی از جوانانی که توی خیابونها این روزا هست همین نکته رو میگفت که ما در دو جبهه داریم مقابله میکنیم، یکی با حاکمیت به خاطر نوع رفتاراش و یک بخشی از اینها معتقد بودن ما با خانواده هم درگیر این ماجرا هستیم. به خاطر اینکه بتونیم به حقمون برسیم، ما مقابله و مبارزه خودمون رو در ابتدا از خانه شروع کردیم و علیه پدر و مادرایی که ما رو مانع میشن.
من بسیار با این حرف موافقم. خب ببینید من معتقدم، ببینید جامعه ای که نه فقط 43 سال، ببینید ساختار و بافت جامعه ایرانی ساختار دیکتاتور زده است. ببینید یعنی ما هر چقدر هم برگردیم بگیم قبل از 57 بهش بود، واقعیت اینه که حکومت شاهنشاهی هم یه حکومتیه که دیکتاتوری بود. حالا دیکتاتور خوب بعدش الان صحبت نمیخوایم بکنیم راجعش، ولی فضا و بافت دیکتاتوریه، یعنی بر اساس گفتمان جامعه شکل نگرفته. بنابراین جامعه ای که دائم تحت دیکتاتوری بوده، همه دیکتاتور کوچولو در درونشون دارن، همه در جایگاه‌های مختلف، در جایگاه پدر مادر، در جایگاه مدیر، در جایگاه معلم، همه دیکتاتور کوچولو دارن. و اینکه حالا میگه که ما در فضای خانواده مجبور شدیم بجنگیم، بسیار درسته. من که این بچه‌ها بچه‌هایی هستند که دوره مدیا اومدن، اینا بچه‌هایی هستند که بدون دلیل چیزی رو نتونستن بپذیرن. یه باید ساده بر پاسخش چرا بایده. به من بگو من چرا باید این کارو بکنم. و وقتی که جواب نگرفتن و پاسخ نگرفتن، خب طبیعتا ریاکشن نشون میدن. به نظر من اصلا تیپ شعارها مشخصا نشون میده که این جماعت بچه جماعتی هستند که میگن به من احترام نمیذاری، عمرم بهت احترام بذارم. یعنی من فکر میکنم اینا یه حق طلبی نسلی هم در درونشون هست. یعنی فارغ از آنچه که ما تمام این سالها کشیدیم، این نسل یک انقلابی داره در فضای اجتماعی ایران هم میکنه، در فضای فرهنگی ایران هم میکنه، توقعات عرفی رو هم داره به نوعی زیر سوال میبره. به نظرم
من میخوام آخرین سوال از حضورتون داشته باشم. با توجه به همین نکاتی که گفتید، از نظر روانشناسی شما این حرکت قابل تأملی که از سمت دانش آموزان، به ویژه دانش آموزان دختر، داره صورت میگیره، روسری برمیدارن، تو خیابون میان، شعارهایی میدن که خیلی با اون سن و سالشون فاصله داره، اما خیلی خودشون رو آگاه نشون میدن، این رو چجوری میشه از نظر روانشناسی بررسی کرد؟
ببینید، من فکر میکنم که توی حتی اینو توی نظریه های رشدی هم داریم. ببینید، نظریه رشد وقتی که راجب کودک 100 سال پیش حرف میزنیم با نظریه رشد در مورد کودکی که متولد 2022 هست حرف میزنیم متفاوته، به خاطر اینکه جامعه متفاوت بوده، اطلاعات، دیتا همه اینو متفاوته. آره، احتمال داره که بخشی از اینها رو بتونیم به هیجانات سنیشون و اینا ربط بدیم، ولی این بچه‌ها بچه‌ای هستند که یه سری اطلاعات دارن، یه سری دانش دارن و پرسشگرن. به نظر من این مطالبه گری که ما توی نسل جدید میبینیم، به نظر من نه تنها یک هشدار به حاکمیت وقته، بلکه یک هشدار به حاکمیت آینده ایران هم هست. اینا نسل مطالبه گرن، اینا نمیذارن دیکتاتوری بالا سرشون بمونه و هر کس دیگری. خیلی از این جماعتی که میپرسن بعد اینا کی، من میگم که هر کس دیگری که باشه، اینها پرسشگرن و مطالباتشون رو خواهند خواست. اینا مثل حالا نسل گذشته ما که انقلاب کردن و بعد نشستن تو خونه هاشون که هر اتفاقی بیفته نیستن. اینا مورو از ماست میکشن بیرون، به خاطر اینکه پرسشگری رو نظر من یاد گرفتن. ببینید، من موافقم که ما والدین این بچه‌ها، جامعه ای که این بچه‌ها توش بزرگ شدن، هم مثل همه بخش‌های جامعه ایران دیکتاتور زده هست و مسائل دیکتاتوری داره، اما یک اتفاق عمیقی در این سال‌ها افتاده و یه سری آموزش وارد این مملکت شد که یه سری حقوق رو آدم‌ها بدونن. رفتارهایی که با کودکان انجام می‌گیره در سال‌های اخیر بسیار متفاوته که با آنچه که در گذشته بوده. بنابراین حتما این بچه‌ها در بزرگسالیشون هم همونطور که داریم می‌بینیم متفاوتن. اینا تو بیس، تو همون 3-4 سال اول زندگیشون، یه چیزایی در درونشون شکل گرفته که من معتقدم مهمترینش یه احساس ارزشمندی و احساس حق داشتنه، و این همون چیزیه که باعث میشه که حکومت اسلامی میخواد که مهد کودکان هم دست خودش بگیره که بتونه کنترل داشته باشه. این از دست اینا در رفته و این آموزش به نظر من یک حقی رو به این بچه ها داده که دیگه نه پدر مادر حریفشونن، به نظر من هیچ دیکتاتور دیگه هم نمیتونه حریفشون باشه. احتمال داره که با زد و خورد و کشت و تهدید و اینا بتونه یه تفاوتی ایجاد بکنه. اما وقتی من به عنوان اینم دوست دارم بگم، وقتی نگاه میکنم تفاوت نسل‌ها رو، ما چند تا چیز میبینیم از بعد از انقلاب. یکی بچه‌های مثلا اوایل دهه 60 هستن و اواخر دهه 50 که مطیع‌ترن، اما عشق به وطن توشون بیشتره. و بعدش مثلا بچهای نیمه دوم دهه 60 تا 70، این فقط به صورت تجربه میگم، هیچ مطالعه مشخصی رو واقعا ندارم، کاملا انتخاب با شماست که بخواید پخشش بکنید یا نه، ولی مثلا من نگاه میکنم انگار که این احساس تعلق اجتماعی توی بچهای نیمه دوم 60 مثلا تا نیمه اول 70 یه خورده کم میشه، و بعد ما دوباره توی اواخر دهه 70 و 80، اوایل 80، یهوی جنسی از مطالبه گری رو میبینیم که دیگه با اون بی‌تفاوتی که از مثلا چند سال قبلش مشاهده میکنیم نیست. انگار اونا بیشتر حواسشون به اینه که خب خودشون رو سیف بکنن. این به صورت کلی دارم عرض میکنم، یعنی این طبقه بندی رو شاید نباید به این سالها بگیم، ولی انگار یه همچین چیزی رو میشه مشاهده کرد توی جامعه که این سالهای مختلف و بحرانهای متفاوتی که اتفاق افتاده، رفاه و حالا دسترسی و امکاناتی که وجود داشته، یک ساختاری رو به صورت نسبی توی اینا شکل داده که به نظر میرسه بچه های مثلا جوانتری که ما الان داریم، بچه های بین زیر 30 سالی که ما داریم، یه تعلق خاطری رو دارن و یک جسارتی رو دارن که حالا دارن برای واقعا فکر میکنن برای بازسازی مملکت، برای گرفتن مملکت. این به نظر من یه چیز فوق‌العاده است که چندین سال بود به نظر من دیده نمیشد. یعنی بعد از حالا از بعد از 88 و بعد توی این سالهای جدید انگار که نسل جوان توی یک رخوتی رفته بود و یه حس این که هر کاری بکنیم درست نمیشه. اما توی این پروسه اخیر و توی این اعتراضات اخیر انگار این نگاه خیلی کمتر شده و این امیدواری بیشتره.
بله، گفتگویی بود با یک روانشناس در تهران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر باستاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
من از اونهایی که تشنه قدرت هستن در ایران و بودن سوال میکنم، میارزه چند سالی رو به قول خودتون با قدرت حکومت کنید، بعد دم مرگ فحشای ارضی و ناموسی بشنوید، اونم به طور دست جمعی در دنیا، و بعد از مرگتون تا وقت ایران هست نام ننگتون در تاریخ ثبت بشه؟ ارزش داره واقعا؟ اگر داره خیلی آدمای احمقی هستید، خیلی اشتباه کردید، خیلی کار زشتی کردید، جنبه نداشتین، اووردن گل گذاشتن سراتون، مثل آدم با شما صحبت کردن، همه جور به ساز شما رقصیدن، نفهمیدید، از بس احمق بودید. حالا حقتون میذارن کف دستتون، خواهید دید.
باید به اطلاع جمهوری اسلامی برسونم که دیگه سالهای بازگیری از کشورهای دیگه به بهانه بمب اتمی تموم شد. دیگه نمیترسن، چون پوتین هر روز داره تهدید میکنه بمب اتمی میزنه و میبینیم که هیچ توجهی ندارن. بنابراین حالا که ترسشون ریخته، دارن به نقض حقوق انسانها که شما پایمال کردید توجه میکنن. انتقام سالها اعدام و شکنجه جوانان نازنین این سرزمین رو باید پس بدیم.
یک پیام میخواستم بدم به اون آقایی که ما رو مگس میخوند. خواستم بگم که آقای مگس، آقای سیمار، همین مگس هایی که شما میبینید انقدر پرواز میکنند، انقدر پرواز میکنند، از پرواز اینا توفانی بپا میشه که اون خاکستری که سیمار ازش ایجاد شده رو با خودش خواهد برد.
پیامو میفرستم برای وزیر روانی آموزش پرورش و بهش میگم که مطمئن باش که عمر شما به سر خواهد رسید و مجال اینو پیدا نمی کنی که دختران دانش آموز وطن من رو به جاهایی بفرستی که شایستگی خود شماست که در اونجا به سر ببرید. شما باید از نظر روانی بررسی بشید، ببینیم که چه موجودات و هیولاهای وحشتناکی هستید و توی مغز شما چی میگذره که اینقدر میتونید باعث آزار و اذیت یک ملت بشید. عمر شما رو به اتمامه و ما هر جای این دنیا که شما برید گیرتون میاریم. مطمئن باشید که ما آوار سر شما خواهیم شد. هر جای دنیا که برید ما شما رو گیر میاریم.
آقای خامنه ای، حالا باز بیا بگو کار دشمنه. نیروی انتظامی تو مردم رو ضرب و شتم میکنه، کار دشمنه. به زن نامحرم دست درازی میکنه، کار دشمنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00 4202 2112 2113 شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید. ما